ساعت 20 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 300 نفر اعلام شد. مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن امروز برگزار می شود. و در واکنش به اتهام دخالت در انتخابات آمریکا، ایران سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. برای چندمین روز متوالی شمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 از مرز 300 نفر گذشت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار جانباختگان در شبانه روز گذشته را 304 نفر و مبتلایان را نزدیک به 5500 نفر اعلام کرد. بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست، تا کنون نزدیک به 32000 نفر از بیماران در ایران جان خود را از دست دادند. تعداد کل مبتلایان نیز از مرز 550000 نفر گذشته است. 27 استان همچنین در وضعیت قرمز قرار دارند. در جهان با شیوع ویروس کرونا، در کشورهای مختلف شمار قربانیان به 1,132,000 نفر رسیده است. تا کنون بیش از 41 میلیون نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، ساعت 21 به وقت محلی در شهر نشویل برگزار می‌شود. دانشگاه بلمونت در ایالت تنسی میزبان آخرین مناظره رو در رو دو رقیب سیاسی خواهد بود. در مناظره پنجشنبه شب، کمیته مستقل برگزاری مناظره ها تصمیم گرفته است که برای جلوگیری از دخالت هر یک از طرفین در سخنان دیگری، کنترل میکروفون ها را به دست مجری برنامه بدهد. ادامه خبرها. وزارت خارجه ایران در واکنش به اتهام تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا و تنها نماینده رسمی برای تماس بین واشنگتن و تهران است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اتهام‌های مطرح شده را گزارش‌های ساختگی و ناشیانه دولت آمریکا توصیف کرده و تأکید کرده که برای جمهوری اسلامی فرقی نمی‌کند که کدام کاندید راهی کاخ سفید شوند.
Iran and Russia have taken specific actions to influence public opinion.
روز گذشته رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI و رئیس دفتر امنیت ملی آن کشور در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات اطلاعات شخصی شماری از رای دهندگان را به دست آوردند. رئیس FBI گفته است ایران برای ایجاد رعب و وحشت ایمیل های تهدیدآمیز به رای دهندگان در 4 ایالت آمریکا فرستاده است. ایران، روسیه و چین تا کنون چندین بار به تلاش برای دخالت در انتخابات آمریکا متهم شدند. گزارش ها از ایران حاکی است که محمد خانی، مترجم و پژوهشگر و دانشجوی دوره دکترای دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شده است. گفته می شود آقای خانی 20 روز پیش در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده و حال خبر بازداشت او منتشر شده است. شماری از دوستان آقای خانی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که وی به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود و معلوم نیست که در زمان بازداشت در چه وضعیتی قرار داشته است. محمد خانی مترجم کتاب‌های مانند بی خانمانی و سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگ و برنامه‌ریزی اثر سیمون آبرامز است. مقامات قضایی و امنیتی هنوز دلیل بازداشت وی را اعلام نکردند. جمال عرف، معاون وزیر کشور، ادعای چند روز پیش نماینده چابهار در مورد خودکشی زنی به دلیل فقر را رد کرد. آقای عرف مدعی شد که مقامات محلی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و مراکز پزشکی قانونی این موضوع را بررسی کرده و هیچ سند و خبری در طول چند سال اخیر مبنی بر تایید این ادعا وجود ندارد. محی‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، در مجلس گفته بود زنی در بلوچستان به منظور تأمین آب برای فرزندانش مجبور به رابطه جنسی با یک مرد شده و پس از آن خودکشی کرده است. آقای سعیدی آب آشامیدنی و آلوده منطقه را به صحن مجلس برده و از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت خواسته بود این آب را بنوشند. معاون وزیر کشور از این نماینده مجلس خواسته مدارک و شواهد خود مبنی بر خودکشی این زن به دلیل فقر را ارائه کند. به گزارش های این بخش توجه فرمایید. پیشاپیش دومین و آخرین مناظره انتخاباتی میان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات، تنور رقابت های انتخاباتی همچنان گرم است و میلیون ها آمریکایی با استفاده از فرصت رأی زود هنگام از همین حالا نظرشان را درباره کاندیداها اعلام کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقابت میان دو کاندیدای اصلی یعنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی و جو بایدن، نامزد حزب دموکرات‌ها را تشدید کرده است. دامنه این جدال تبلیغاتی حامیان این دو کاندیدا را هم در بر می‌گیرد. در حالی که کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات مانده، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا و از حامیان تأثیرگذار جو بایدن ضمن انتقادهای تند از شیوه‌های برخورد دونالد ترامپ با مسائل کشور، مردم آمریکا را به شرکت گسترده در انتخابات ترغیب کرد. باراک اوباما که روز چهارشنبه در شهر فیلادلفیا واقع در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از رویکردهای دونالد ترامپ در قبال امور از همه‌گیری کرونا تا اقتصاد و مسائل نژادی، رئیس جمهور کنونی آمریکا را فردی دانست که قادر نیست مسئولیتش را جدی بگیرد. دونالد ترامپ هم در مقابل در سخنرانیش در ایالت کارولینای شمالی باراک اوباما را به دلیل پیشبینی اشتباهش درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 4 سال قبل به باد تمسخر گرفت. انتخاباتی که با برتری دونالد ترامپ بر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به پایان رسید. جدا از حملات انتقادی دو طرف علیه یکدیگر، نظرسنجی مرکز ریل کلیر پالیتیکس نشان می‌دهد که جو بایدن بیش از 8% از رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ پیشی گرفته. گرچه پیروزی هر یک از این دو کاندیدا در چند ایالتی که فاصله دو رقیب کمتر از این مقدار است، در روز انتخابات یعنی 3 نوامبر مشخص خواهد شد. به طور مثال ایالت پنسیلوانیا از جمله ایالت‌های کلیدی و پرجمعیتی است که دونالد ترامپ و جو بایدن هر دو تلاش می‌کنند نظر رای دهندگان بیشتری را به خود جلب کنند. در حالی که ترامپ در انتخابات 4 سال قبل توانست آراء این ایالت را به نفع خود تصاحب کند، این بار نظرسنجی‌ها حاکی از سبقت حدود 4% جو بایدن از اوست. در حالی که گاهی اختلاف چند هزار رأی موجبات پیروزی یک کاندیدا بر کاندیدای دیگر را فراهم می‌کند، باراک اوباما در سخنرانی‌هایش خطاب به هواداران حزب دموکرات از آنها خواست برای جلوگیری از تکرار شکست انتخابات قبلی به طور گسترده در این انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. همزمان با سخنرانی‌های آتشین حامیان دو رقیب، مسئولان کارزار انتخاباتی جو بایدن می‌گویند که او سرگرم آماده شدن برای دومین و آخرین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ است که قرار است امروز پنجشنبه 22 اکتبر به وقت محلی آمریکا برگزار شود. با اینکه این مناظره هنوز برگزار نشده، حدود 40 میلیون آمریکایی با استفاده از فرصت رأی دادن زود هنگام نظرشان را اعلام کردند. این تعداد 40 میلیونی بر اساس پروژه انتخابات مستقل آمریکا حدود 30% از کل رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی محسوب می شود.
گزارش نوشین سید حسینی را می شنیدید در ارتباط با تازه ترین تحولات در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. باز می گردیم به ایران. به دنبال انتقال نسرین ستوده، کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین، گزارش ها حاکی است یاسمین آریانی و منیره عربشاهی، دو زندانی دیگر در ایران از زندان ایوین به زندان‌های دیگر منتقل شدند. گزارش از بکتاش خمسه‌پور.
یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری که روز چهارشنبه از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج منتقل شدند، در فروردین 98 بیش از 1.5 سال پیش بازداشت، هر یک به 16 سال حبس محکوم شده بودند که در تجدید نظر به 9 سال و 7 ماه حبس تغییر یافت و 5.5 سالش قابل اجرا گزارش می شود. یاسمن آریانی 25 ساله و بازیگر تئاتر پیشتر در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و به 1 سال حبس محکوم شده بود و مادرش منیره عربشاهی 58 ساله فارغ التحصیل رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران است. بنابر گزارش‌ها سمانی نوروزی مرادی زندانی سیاسی هم که روز چهارشنبه از بند زنان زندان اوین به زندان رودسر منتقل شد، شهریور 97 بیش از 2 سال پیش به اتهام هواداری از یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از طریق فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از 2 هفته با تودیع قرار وثیقه موقتاً آزاد و بعد به 8 سال حبس محکوم شده بود که نهایتاً به 3 سال و 9 ماه حبس تغییر یافت. سمانی نوروز مرادی 34 ساله که اردیبهشت 98 1.5 سال پیش مجدداً بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد، مبتلا به بیماری لوپوس مفصلی و عفونت در سینه است و پزشکان پیشتر دستور تخلیه سینه او را داده بودند که تاکنون عملی نشده است. 1 روز پیش از انتقال سمانی نوروز مرادی، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از زندان اوین، نسرین ستوده کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. نسرین ستوده 57 ساله و مادر 2 فرزند 21 مرداد در نامه‌ای از اعتصاب قضای خود برای آزادی همه زندانیان سیاسی اطلاع و پس از 1.5 ماه در 4 مهر به اعتصاب خود پایان داد. این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر 29 شهریور از زندان به بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه منتقل و 4 روز بعد در 2 مهر از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شده بود. کارشناسان مستقل ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از بازگرداندن نسرین ستوده به زندان ابراز نگرانی کرده، خواستار آزادی فوری این مدافع حقوق بشر شدند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده در ایران، در گفتگو با رادیو فردا انتقال نسرین ستوده به زندان قرچک را چنین بازگو می‌کند:
این روزا همسر من به خاطر وضعیت قلبش که دچار مشکل شده و کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بودن هر چه سریعتر باید آنژیوگرافی بشه، خب منتظر بودیم و پیگیری میکردیم به شدت که ایشونو منتقل کنم به بیمارستان. اما صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن، اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
نسرین ستوده که 23 خرداد 97 نزدیک 2.5 سال پیش در خانه‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، از بابت 2 پرونده مجموعاً به 38 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده که در پرونده دوم شامل 33 سال حبس 12 سال آن قابل اجرا گزارش شده است. این وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر پیش از این در شهریور 89 1 دهه پیش نیز بازداشت و به 11 سال حبس 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی محکوم شده بود که در تجدید نظر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت تغییر یافته بود، 3 سال زندانی شده بود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. همزمان با برگزاری مراسم تجلیل از ساموئل پاتی، معلمی که جمعه 25 مهر در حومه پاریس به دست یک اسلامگرای تندرو کشته شد، دادستان کل پاریس گفت 2 دانش آموز دوره راهنمایی روز چهارشنبه به همدستی در این قتل متهم شدند. در مراسم تجلیل از ساموئل پاتی در محوطه دانشگاه مشهور سوربن پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اهدای لژیون دونور، بالاترین مقام لیاقت فرانسه، به ساموئل پاتی او را چهره جاودان جمهوریت در فرانسه نامیده است. و با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری و گزارش‌های رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسد.